بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه مقداری عبارت توضیح دادیم، اینا رو بخونیم تا برسیم سر مطلب. تو بحث امروز سوالات خوبی هست، دقت بکنید بپرسید که احیانا اگر خواستید تدریسش بکنید راحت باشید. سوالا من یه اشاره میکنم. خب نکته یک بگم، عبارتش بخونیم، بعد بریم سراغ نکته دو. رفقا نگاه کنید، گفتیم حسن و خوب سه تا معنی داره. معنی دوم حسن و خوب این بود، حسن یعنی سازگار بودن یک شیء با طبع و روان. وقتی که میگه این شیء حسن است، یعنی این شیء سازگار با طبع و روان من است. و موقعی که میگیم این شیء قبیح است، یعنی این شیء سازگار با طبع و روان من نیست. حالا نکته ای که میخواییم بگیم اینه، سازگار بودن یک شیء با طبع و روان دو صورت داره. این دو صورت برای حسنه میگیم، ولی خوب هم همینه. سازگار بودن یک شیء با طبع و روان دو صورت داره. یک، گاهی سازگار بودن یک شیء با طبع و روان احتیاج به درک عمومی داره، گاهی سازگار بودن یک شیء با طبع و روان احتیاج به درک چی داره؟ عمومی داره. یعنی اگر یک شیء بخواد سازگار با طبع و روان باشه، احتیاج به یک درک و یک فهمی داره که این درک و فهم در وجود همگان است. پس سازگار بودن یک شیء با طبع و روان دو صورت داره. یک، گاهی سازگار بودن یک شیء با طبع و روان احتیاج به درک چی داره؟ عمومی. یعنی اگر یک شیء بخواد سازگار با طبع و روان باشه، احتیاج به یک درک و یک فهمی داره که این درک و فهم در وجود همگان است. این صورت اول. رفقات طبق این صورت اول یکم بررسیش بکنیم. طبق این صورت اول این شیعه پس سازگاری با طبع و روان همه داره. میدونی چرا این شیعه سازگاری با طبع و روان همه داره؟ چون گفتیم اگر این شیء بخواد سازگار با طبع و روان باشه، احتیاج به یک درک عمومی داره و این درک عمومی که در وجود همگان هست. حالا موقعی که این درک و فهم در وجود همگان هست، پس این شیء میشه سازگار با طبع و روان همگان. مثل چی؟ مثل یه منظره قشنگ، یه منظره زیبا و قشنگ. اگر بخواد سازگار با طبع و روان باشه، احتیاج به یک فهمی داره، احتیاج به یک درکی داره که این فهم و درک در وجود همگان هست. لذا این منظره زیبا و قشنگ در نظر همه چیه؟ سازگار با طبع و روان. چرا؟ چون سازگار بودن این منظره با طبع و روان احتیاج به یک درک و فهم عمومی داره که این درک و فهم عمومی هم در وجود همه هست. پس این منظره برای کی حسنه؟ یعنی سازگار با طبع و روانه و همه. این صورت یک. صورت دو، این مال حسن یاد بگیرید که قوی رو شما بگید، چون اگه قوی رو نتونید بگید از اون رو بر میگن حسن رو میگن. دو، گاهی سازگار بودن یک شیء با طبع و روان، اگر یک شیء بخواد سازگار با طبع و روان باشه، احتیاج به یک درک و یک فهم ویژه داره، درک و فهم خصوصی. یعنی اگر این درک و فهم خصوصی بود، این شیء سازگار با طبع و روان است. اگر نبود، این شیء سازگار با طبع و روان نیست. مثل چی؟ مثل این مثال. مثل سازگار بودن کشیدن سیگار با طبع و روان. اگر بخواد کشیدن سیگار سازگار باشه با طبع و روان، احتیاج به یک درک و فهم ویژه داره. او درک و فهم هم چه نوع درک و فهمیه؟ درک و فهم انسان معتاد. یعنی اگر یک انسانی شد معتاد، این درک و فهمش میشه درک و فهم انسان معتاد. این سازگار بودن سیگار کشیدن با طبع و روان این آقا سازگاری داره، به خاطر اون درک فهمی که داره. ولی همین سیگار کشیدن با طبع و روان من سازگاری نداره. ای گفتی چرا؟ چون سازگار بودن سیگار کشیدن با طبع و روان درک و فهم کی رو میطلبه؟ انسان معتاد. که من معتاد نیستم، لذا سیگار کشیدن سازگار با طبع و روان من. خلاصه بگم آماده بشید برای قوبه. پس سازگار بودن یک شیء با طبع و روان دو صورت داره. گاهی سازگار بودن یک شیء با طبع و روان احتیاج دارد به درک و فهم عمومی، که این درک و فهم عمومی در وجود همگان هست، لذا این شیء میشه سازگار با طبع و روان همه. ولی گاهی سازگار بودن یک شیء با طبع و روان احتیاج به یک درک ویژه داره، درک خاص. لذا این شیء پیش کسی که اون درک و فهمه را داره سازگار با طبع و روان او هست، ولی این شیء پیش کسی که او درک را نداره سازگار با طبع و روانش نیست. همه فهمیدید؟ حالا با هم دیگه توی قوه پیاده میکنیم. مجید سازگار بگید ناسازگار دارم، بای بارتون نتونه پیاده کنید. سازگار نبودن یک شیء با طبع و روان، اینم گاهی احتیاج دارد به یک درک و فهم عمومی، یعنی احتیاج به یک درک و فهمی داره که در وجود همگان است. لذا این شیعه چون سازگار نبودنش، لذا این شیعه چون سازگار نبودنش با طبع و روان احتیاج به درک عمومی داره و این درک در وجود همه هست، لذا این شیعه پیش همه میشه چی؟ قبیح. یعنی سازگار با طبع و روانشون نداره. مثل چی؟ مثل یک منظره مثلا بسیار بد. چرا بگی منظره بسیار بد؟ بگی ظلم. ظلم سازگار با طبع و روان نیست، چون اگر یادتون باشه گفتیم که بعضی مواقع این معانی همش چی میشه؟ جمع میشه. الان ظلم اگر بخواد ظلم سازگار با طبع و روان نباشه، احتیاج به یک درک و فهم عمومی داره که این درک و فهم در وجود همگان. حالا که این سازگار نبودن ظلم با طبع و روان احتیاج به یک درک و فهم عمومی داره که این درک و فهم در وجود همگان هست، و چون این درک و فهم در وجود همه هست، پس همه ظلم سازگاری با طبع و روانشون نداره. اگرچه بعضی از افراد تو مصداق ظلم با هم دیگه اختلاف دارن، ولی بالاخره همه میگن آقا ظلم سازگاری با طبع و روان ما نداره. بله ممکنه مثلا یه شخصی عدل رو مصداق ظلم بگیره، ظلم رو مصداق عدل بگیره، کاری به اون نداره. ولی اگر ظلم بخواد سازگار با طبع و روان نباشه، احتیاج به یک درک به یک فهمی داره که در وجود همگان است، و چون این درک و فهم در وجود همه است، لذا همه میگن ظلم سازگاری با طبع و روان ما نداره. شما کثیف‌ترین شخص تو دنیا پیدا کنی میگه با طبع و روان ما ظلم سازگاری نداره. متوجه است؟ یه یک منظری بسیار بد با اون سازگاری نداره، با اونم سازگاری نداره. لذا شخص ظالم این کاری که انجام میده چی میدونه آقا؟ عین عدل میدونه. یا اینکه خودش میدونه ظلمه، ظلم انجام میده، میگه سازگار نیست انجام میده. ولی گاهی مواقع این ظلمی که انجام میده خودش عین عدل میدونه، چون میگه عدله، میگه سازگار با طبع و روان من هست. دو، گاهی سازگار بودن، گاهی سازگار نبودن یک شی با طبع و روان احتیاج به چی داره؟ درک ویژه، درک خاص. لذا هر که اون درک را داره میگه این شیء سازگار با طبع و روان من نیست. هر که اون درک نداره میگه ناسازگار است. مثل مثال انسان غیر معتاد، مثل اون مثال خودم، الان سیگار کشیدن با طبع و روان من سازگاری نداره. این سازگار نبودن، این قوی بودن، احتیاج به یک درکی داره که در وجود انسان کیه؟ غیر معتاد. که این درکه در وجود انسان معتاد نیست. لذا برای من استعمال دخانه سازگاری با طبع و روانم نداره، چون این سازگار نبودن احتیاج به یک درک و فهم خاصی داره که در وجود من غیر معتاد هست، ولی چون این درک و فهم در وجود انسان معتاده نیست، با او سازگاری داره. خلاصه کلام، حسن و قبح به معنی دوم گاهی احتیاج به درک و فهم عمومی داره، لذا این شی میشه حسن برای همه، قوی برای همه، گاهی احتیاج به درک ویژه داره، لذا میشه حسن برای اون کسانی که درک را دارن، قوی برای کسانی که او درک را ندارن. این فرازه رو بخونی یه ذره، چون توضیح میدم سرش بعدا معلوم میشه. مرحوم صدر این بحث را از مرحوم مظفر هم قشنگتر گفته، هم دقیقتر گفته، دقیقتر جوان مطلب و دقیقتر. بل حسن و شیعه، بله که حسن بودن یک شی، گفتید حسن بودن یعنی چی؟ سازگار بودن یک شی با طبع و روان. مراد از طبع و روان، ایشون طبع و روان حیوانی گرفته، نه طبع و روان ملکوتی انسان. ها همین گلگشاد مخیم بشه، نسبی بودن میشه گلگشاد دیگه. مقدار چی؟ او شدت و ضعفه، او شدت و ضعف یه مرحله دیگری از بحثه. ما فعلا درباره اصل چی داریم بحث میکنیم؟ اصل حسن و قبحش، نه شدت حسن و قبح. شدت حسن و قبح انسانهای معتاد رو باید بذارید کنار، انسانهای غیر معتاد رو در نظر بگیرید. وقت سازگار نبودن استعمال دخانیات در تک تک این انسان ها مختلفه، البته اون درک ویژه همه دارند، چون همه چی هستند؟ غیر معتادند، اون اصل درک رو دارند، ولی اون درک در شدت و ضعف مختلفه. خب اونا همین جوره دیگه، فرقی نداره. چای خوردن هم بعضی خوششون میاد، بعضی بدشون میاد. اونایی که خوششون میاد، این خوشی شدت و ضعف داره، گاهی معتاد، گاهی درجه پایین‌تر واقعه. بل حسن و شیعه، باید حواستون با من باشه قشنگ، بلکه سازگار بودن یک شیء با طبع و روان توقف دارد بر وجود درک، بگو عام یعنی چی؟ عمومی. درک عمومی به چه درکی میگن آقا؟ به درکی که در وجود همگان است. یه چند تا مثال برام بزنید. حسن و شیء، عدل. عدل سازگاری، سازگاری با طبع و روان همه داره، حتی اون کثیف‌ترین انسان روی روزگار میگه عدل سازگاری با طبع و روان من داره. چرا؟ چرا عدل سازگاری با طبع و روان همه داره؟ چرا؟ چون سازگار بودن عدل با طبع و روان احتیاج داره به یک درک، به یک فهم عمومی، و این درک و فهم چون در وجود همگان هست، لذا همه میگن عدل سازگاری با طبع و روان ما دارد. درسته؟ الان اسرائیل میگه عین ظلم نیست، دیگه از ظالم گذشته، عین ظلمه، ولی میگه عدل، انسان باید عادل باشه. نه اون نیست، عدل دیگه نسبی بردار نیست، این بعدن بحثش میاد. در بین افعال دوتا فعله که دیگه نسبی بردار نیست، بلکه سازگار بودن یک شی با طبع و روان توقف دارد بر وجود ذوق. ذوق یعنی درک، بنویسید بر وجود درک عام اول خاص. سازگار بودن شی توقف دارد بر وجود درک خاص. درک خاص یعنی چی؟ ویژه یعنی چی؟ یعنی احتیاج به یک درکی دارد که در وجود همه نیست. مثل چی؟ مثل سازگار بودن سیگار کشیدن با طبع و روان من. این سیگار کشیدن با طبع و روان من اگر سازگاری داره، به خاطر که سیگار کشیدن سازگاری بودنش با طبع و روان من احتیاج داره به یک درک و فهمی که در انسان معتاده. من چون معتادم، سیگار کشیدن را سازگار با طبع و روانم میدونم. هر که مثل من معتاده، سازگار با طبع و روانش میدونه. ولی هر که نیست ساده و دوروانش نیست. قشنگ گفته. عادت بعدن بحثش میاد، این غیر از عادت. عادت بعدن بحثش میاد به لطف خدا هفته آینده. فای سببیه فانه به سبب این که انسان هو انسان الذی کسی است که درک می کند دیدنی ها را، منظور دیدنی ها، درک می کند دیدنی ها را، یا تزرفونه یعنی می چشدا درک می، در علم بیانم بود، درک می کند دیدنی ها را، تو این منظره رو می بینی، یا درک می کند شنیدنی ها را، تو این صدا را درک می کنی، می فهمی یعنی می شنوی، یا درک می کند مذوق را، مذوق یعنی چی؟ چشیدنی ها را، درک. حضرت عالی اصل که می خوری چشیدنی را درک می کنی، یعنی می فهمی. تفاوت داره با اون وقتی که هنوز عسل نخوردی. متوجه است؟ انسان کسی است که درک میکند دیدنی ها را، یا شنیدنی ها را، یا بگو چش. حالا با چی درک میکنه؟ میگه با اون درکی که در وجودشه، با اون فهمی که در وجودشه، به سبب ما اندهو، به سبب آنچه که نزد اون انسان است. اندهو انسان، حالا چی میگه نزد اون انسان هست؟ من ذوقن، از یک درکی که، ذوق یعنی درک، از یک درکی که قرار میدهد اون درکه این شی را، شی بچه ها یعنی چی؟ دیدنی و شنیدنی و چشیدنی، یجعلو را بزن به ذوق، قرار میدهد اون درکه این شی را سازگار با باطن انسان، نفس یعنی باطن بنویس، یجعل هذا الشیء ملائما لنفسه، یجعل ذوق، قرار میدهد اون درک این شیء را سازگار با باطن، بگو انسان، نفسی انسان. این کتاب حسن خوب آقای سبحانی گیر آوردید؟ گیر آوردید؟ فردا بیار سر کلاس که رفقا ببینن حداقل. اگه پی نه داری الان حواله شور بیار. کشف مراد سخت گفته، خیلی سخت گفته، البته مرحوم خواجه نصیر و مرحوم علامه هلی مختصر گفته، ولی کامل این کتابه رو گیر بیارید. بله تو نمایشگاه گیر بیارید این کتابه رو. البته کتابه نمیپسنده و نقده های زیادی دارم برای این کتاب، ولی در حد اصول فقه خوبه. ایشون اینو برای دکترهای دانشگاه تهران فرمود، چون دکتر سواد شما کمتره میدونید که. بله این وارد یه بحث جدیدی میشه که درباره تغییرها به ثباتهای اخلاقی، اخلاق جاویدان ربط داره این بحثه. آفرین آفرین. این کتاب ببینید حسن و قبح عقلی، اصلا این کتاب درباره همین دو هفته بحثی است که مهمانش هستید. البته ایشون اینو برای دکترای دانشگاه تهران فرموده، آقای ربانی گلپایگانی که از اساتید خارج علم کلام هستن توی حوزه، ایشون نوشته. اون آقای سبحانی اصل این بحث رو با قلم خودش عربی هم نوشته، به نام التحسین و تقبیح العقلیان. متوجه هستی؟ عربیش حالا من فردا میارم ببینید. عربی همینه، چون با قلم خودش یجعل هذا الشیء، چون وارد یک مبحث بسیار گنده ای میشه به نام تغییرها گفتم و ثبات های اخلاقی، که بعضی از انسان ها دائما اخلاقشون متغیر، بعضی ثبات اخلاقی دارن، منشأش چیه؟ ازا اسم که دارن میشه یا پایه های اخلاق جاویدان. این بحث اواخر این بحث، این نکته دوم کاملا ریشه یابی میشه. خدا حفظ کنه آقای سبحانی، زحمت کشیده. اون عربیش بهتره، قلم خودشون بهتره تا قلم های ربانی گل پایگانی، اون عربیش بهتر. التحسین و التقویه العقلیان. خب به سبب ما اندهو یجعل رازم به ذوق، قرار میدهد اون درک قرار میدهد اون درک این شی را، کدام شی را؟ دیدنی، چشیدنی، بگو شنیدنی، بویدنی، لمس کردنی، فرق نداره، منصر به این صدا نیست که. قرار میدهد اون شی را سازگار لنفسیهی، نفس یعنی باطن، سازگار با باطن انسان، ضمیر نفس انسان، نتیجه، فا نتیجه. پس می باشد اون شی حسن، اندهو نزد اون انسان، حسن یعنی چه آقا؟ یعنی سازگار با طبع و روان. او غیر ملائمن، یا می باشد اون شیء غیر سازگار با طبع و روان. برام مثال بزن. استعمال دخانیات، استعمال دخانیات سازگار با طبع و روان نیست. فیکون قبیحا عنده، پس می باشد اون شیء قبیح نزد انسان. الان استعمال دخانیات برای شما قبیحه، قبیحت یعنی سازگار با طبع و روانتون نداره. چرا؟ چون اگر استعمال سیگار بخواد سازگار با طبع و روان باشه، درک و فهمی میخواد که در وجود انسان معتاده و شما معتاد نیستی. این مثال برای قبیحه. نه، مخلوط کرده ایشون را و یکونو مخلوط کرده. متاسف روز اول نه، روز اول سازگاری با طبع و روانش نداره. و یکون و قبیحا عنده، ولیکن انسانهای معتاد، انسانهای معتاد سازگاری با طبع و روانشون داره، چون درک و فهم اعتیادی در وجودشون هست. او غیر ملائمن، می باشد شیء حسن نزد اون انسان. یا غیر ملائم، غیر ملائم یعنی چی؟ خودش گفته یعنی سازگار با طبع و روان نیست، پس می باشد اون شیء قبیح نزد انسان. پا نتیجه است، نباید اینقدر. پس زمانی که مختلف باشد درک ها در یک شیء، یه مثلث درست بکنید آقا، درک ها مختلف باشه در شیء، سیگار کشتن رو بذارید اینجا، درک و فهمی که در انسان معتاده بذارید اینجا، درک و فهمی که در انسان غیر معتاده هست بذارید اینجا. این سیگار کشتن با این آقا سازگاری داره با طبع و روانش. چرا؟ چون درک درش هست ولی با او نداره. زمانی که مختلف باشد درکها درباره یک شیء، شیء یعنی مثل استعمال دخانیات، تدخین. زمانی که مختلف باشد درکها درباره یک شیء، کان اون شیء حسن نزد یک قومی معتادها، قبی نزد دیگران غیر معتادها. و اذا اتفقوا فی ذوق آمن، مخلوط کرده رفته، خدا رحمت. و زمانی که موافق باشند مردم در درک آن، مثل یک منظره دیدنی که سازگار بودن این منظره دیدنی با طبع و روان احتیاج به یک درک و فهمی داره که در وجود همه هست، لذا این منظره برای همه میشه چی؟ حسن. و زمانی که موافق باشند، اتفقو موافق باشند، اتفاق هم میتونید معنا بکنید، زمانی که موافق باشند مردم در درک عام، می باشد اون شیء، اون منظره زیبا، حسن. حسن یعنی چه آقا؟ سازگار با طبع و روان. می باشد اون شیء سازگار اندهم نزد مردم همه، یا میشه قبی کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی اندهم جمیعا. حل شد آقا جان؟ حالا بعد توی کتاب سازگار بودن با طبع و روان دو جور معنا شده، ما مفصلا بحث کردیم. ما 4-5 ماه تو خارج همین هستیم، یک ماه دو ماه دیگه تمام میشه. او قبیحا کذالک، می باشد اون شیء قبیح کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی اندهم جمیعا. ولحاصل خلاصه مطلب، ان الحسن به معنا الملائم، حسن به معنای بگو سازگار بودن با طبع و روان، لیس صفتن واقعیتن للاشیاء کل کمال. آقا یه لحظه با من باشید. علم یعنی دانش، العلم حسن، حسن به معنی کمال. این کمال یک صفت واقعی هست برای علم، یعنی در واقع دانش کماله، چه انسانی روی زمین باشد چه نباشد، دانش کماله، پیش همه کماله. متوجه هستید؟ ولیکن سازگار بودن با طبع و روان مثل کمال نیست. چرا؟ چون سازگار بودن یکی با طبع و روان متوقف بر وجود انسان مدرکه. بعد یک انسان مدرکی باشد تا سازگار بودن این شی با طبع و روان پیدا بشه. ولی کمال بودن برای علم، متوجه هستید؟ کم علم، علم یعنی دانش، نه علم یعنی دانستن توها، چون دانستن تو احتیاج به تو داره. دانش اسم مصدر، علم معنی دانش کماله. چه کسی باشد؟ چه کسی؟ نباشه. بله حاصل خلاصه مطلب الان تمام می‌کنم. ان الحسن به معنای ملائم، حسن به معنی سازگار بودن، نیست صفت واقعی برای اشیا. بله دانش میشه باشه کسی نباشه. بله هیچ کس دانش در واقع هست. اما یک هم نه یعنی چیزی مشپر کنه قلمبه ها، منظور اینه این احتیاج به انسان مدرک ندارد. دانش مگر چیه؟ دانش یعنی دانش مگر دانش چسبیده به اشیاء هست، علمه، مثل سنگه، متوجه هست؟ جوهره. بله علم جوهره هست، ولی خیلی بحث داریم. یه کلمه گفتی علم رفقا جوهره، عرض نیست. لیس صفت، حالا این از این کار داره خیلی زیاد. لیس صفتن واقعیتن للاشیاء، حرف بسیار حرف درستی هست، دقیقا همین رو مخواستم بگم. نیست صفت واقعی برای اشیاء مثل کمال. این کمال مثال برای منفی هستا، مثال برای منفی، مثال هست برای چی؟ این کمال یعنی صفت، داره مثال میزن برای صفتون واقعیتون للاشیاء، میگن به اصطلاح داره مثال برای منفی میزنه نه مثال برای نفی. اون علم به معنی مصدریه. این مثالی که من زده علم چی هست آقا؟ اسم مصدری. چون علم به معنی مصدری یعنی یاد گرفتن، یاد گرفتن تا شما نباشی یاد گرفتنی در کار نیست. نیست صفت واقعی برای اشیا مثل کمال که صفت واقعی برای اشیا است. و لیس واقعیت ها جهس، میگه و نیست واقعیت این صفت، صفت یعنی حسن و قبح به معنی دوم، حاضر صفت چی نوشید؟ حسن و قبح به معنی دوم لازمشه، خودش نیست. اصلا کلمه حسن و قبح سه تا معنی داره، حسن و قبح سه تا معنی داره. معنی دومش معنی سازگار بودن با طبع و روانه، و وقت اون نسبی بودن لازمه این معنیه، نه اینکه خود اون معنی نسبی باشه. نسبی بودن یعنی فرق میکنن با الف. نگاه کنید، حسن و قبح دو واژه عربی است که معادل آن دو در زبان فارسی زیبایی و زشتی، نکویی و بدی است. فرق کنه یک معنا بیشتر ندارد، ولی در برخی از کتابهای کلامی تو حاشیه مثل فاضل کوشی در شرح تجرید و هم فکران وی از اشاعره، ولی در برخی از کتابهای کلامی برای آنها یک رشته معانی گفته شده است. معانی الف سازگاری و ناسازگاری با طبع، معنیه بسیار لازمه است، معنی اصطلاحیش. بله ب موافقت با اغراض و مساله. یادتونه روز پنجشنبه مصلحت و مفسده برگشت بهش؟ جیم کمال و نقص نفسانی، کمال و نقص معنی اول. دال آداب و رسوم که دیگه این غلطه، نباید میگفت آداب و رسوم، عواطف و احساسات، کشش های فطری، اینه دیگه نباید میگفت، اینه جز معانی نیست. اگر ایشون تونست پیدا بکنه، تونست پیدا بکنه که کشش های فطری از معانی حسن و خوبه، یه خونه تو خون براش میخرم. بله نه اشهادی همین دیگه، اشعار و ستمنی رو بیشتر ندارن دیگه. بعد یکم دقت، نه آقای سبحانی، آقای ربانی، آقای سبحانی شهرشون نجل. و لیس واقعیت ها زه صفته، و نیست واقعی بودن این صفت. این صفت چی نوشتی؟ یعنی دوبو. اگر میگن الان میگه، میگه واقعی بودنش به این معنی، یعنی درک انسان. فهمید چی شد؟ یعنی حسن و قبح معنی دوم هیچ واقعی نداره جز درک کردن انسان سازگاری با طبع و روان را، که اگه درک نباشه واقعیتی براش نیست. و لیس و نیست واقعیت این صفت. چی نمیشه گله حاضر صفت؟ حسن و قبح به معنای دوم واقعیه. درست میگه بنده خدا اجمالا، میگه تو که گفتی واقعیت نداره، چرا اینجا بس از واقعیت آورده؟ دیگه نمیدونه که هر جایی که واقعیت آوردیم به اون معنی که ما میگیم نیست. نیست واقعیت این صفت مگر واقعیتش اینه، درک کردن انسان، درک یعنی چی؟ فهمیدن. هر جا اشکال داشتید بپرس، از اینجا جای اشکال نیست، جلوتر که رفتیم جای اشکال هست. گفتم مرحوم صدر بهتر فرموده، مگر آه؟ تو حلقاتش، البته ایشون بوس هم داره، حاشیه شارودی نوشتند، مال آقای حائری بهتره. چه کار حائری خودمون میشه؟ عموشه، مال سید کاظم حائری، ایشون از آقای شارودی خیلی دقیق تره. ایشون در درس خارج مرحوم صدر رو در تعلیقه حلقات جلد سوم نوشته، نظرات مرحوم صدر را. متوجه هستی؟ ولی آقای هاشمی شارودی به عنوان کتاب مستقل چاپ کردند، اوشون دقتش بیشتر از آقای هاشمی شارودی است. اینا که غیبت نیست که، آه؟ و نیست، بله حالا ما چون از کتاب آقایون استفاده کردیم، و نیست واقعیت این صفت مگر درک کردن انسان، بابش تفسیره، و ذوقه و درک کردن انسان. پای نتیجه است، فلولم یوجد، پس اگر نباشد انسانی که درک کند، هر کنی انسانی که درک بکنه در روی کره زمین نیست، انسانی که درک بکنه روی کره زمین نیست، اگر نباشد انسانی که درک بکنه، ولا من یشبهه فی ذوقهی، کسی هم که شبیه به انسان در درک باشه نیست. متوجه است؟ این هم فکر کنید نیست، نیست، چون بعضی از حیوانات هستن که درکشون درک انسانی هست. مثلا پسر عمه ما یه توتی داره، یه توتی عجیبه، موقع که وارد میشه اگه سلام نکنه میگه ببین چقدر بی ادبه این، سلام نمیکنه. متوجه است؟ حالا قلوب الله احد مثلا بلد میخونه، بعضی از کلماتش نمیتونه، درکش حالا یه کمی درک داره. ولا من یشبهه فی ذوقهی، نباشد روی دنیا کسی که شبیه باشد به انسان، یشبهه کسی که شبیه باشد به انسان در درک انسان. حالا بالاخره چی شد؟ انسان نیست، چیزی که شبیه به انسان باشه در درک نیست. من یشبهه انسان در درک انسان، جواب لو اومد، اگه انسانی که درک بکنه نباشه، چیزی که شبیه به انسان در درک نباشه، لم تکن، قشنگ گفته، لم تکن الاشیاء فی حد انفسا حسنون ارا بذارید، به معنی الملائمته، نمی باشد اشیاء در اصل خود، اشیاء اصل خود میدونی یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از درک، درک انسان و ما یشبه، آفرین، نمی باشد اشیا در اصل خود اشیا، اصل خود یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از در، نمی باشد برای اون اشیا حالا داشته همینو میگه، رفقا باید لل اشیا باشه، با همون درست خود تذکر میدیم خدا خیرتون بده، نمی باشد برای اون اشیا در اصل خود اشیا، بگو حسنون، حسن به معنای سازگاری با طبع و روان، هر شد قشنگ تمام شد. لم تکن لل اشیاء، اعراب بذارید، لم تکن لل اشیاء، چون این لل اشیاء خبر مقدم، حسنون اسم مؤخر، معنی ملائم، انصافا خوب گفت که استاد بخشید. و هازا، یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید بچه ها، نگاه کنید، حسن و خوب معنی دوم چی بود؟ سازگار بودن با طبع و روان، سازگار نبودن با طبع و روان. نگاه کنید، میگه سازگار بودن با طبع و روان و سازگار نبودن با طبع و روان مثل رنگه. مثل چیه؟ رنگ. تو چی مثل رنگه؟ تو چی؟ یک همونطوری که رنگ بدون نور وجود نداره، حالا طبق فهمیشون یعنی باید یه نوری باشه تا بخوره به شی، و وقت این نوری که خورده بوده منعکس بشه به چشم ما به رنگ قرمز در بیاد، نور باشه بخوره به یه شی منعکس بشه، از اون شی بخوره به چشم ما به رنگ مثلا سبز در بیاد یا آبی در بیاد. همونطوری که رنگ بدون نور وجود نداره، بگو سازگار بودن یک شی با طبع و روانم بدون انسان مدرک وجود نداره. شد آقا جان؟ پس همونطوری که تو تاریکی چون نور نیست، بگو رنگ نیست، توی دنیا اگر انسان مدرکم نباشد، بگو سازگاری با طبع و روان و سازگار نبودن با طبع و روانم نیست. انشالله حل شد. خب اینو اجازه بدید فقط بخونم من واقعا. چون من گفتم همه فهمیدید ولی خودم نمیفهمم، باید کار کنم روش. و هازا بالاخره چی مثل چی شد؟ مگه حل نیست بچه ها؟ خب بگید اگه امروز خسته کننده است درس فردا یک درس مشتی هست. حالا بگید فعلا سازگاری نداره. چرا؟ برای یه توجیه براش بکنید. الان این چی رو به چی تشبیه کرد؟ سازگار بودن با طبع و روان و سازگار نبودن با طبع و روان مثل چیه؟ مثل رنگه. تو چی؟ همونطوری که تا نور نباشد رنگ نیست، تا انسانیه که بفهمه. اگر نباشه بگو سازگار بودن با طبع و سازگار نبودنم این داشته باش. این وجه شبه یک. من واقعا نمیفهمم حال ایشون چی داره میگه. بله ها، اینو بذارید من بگم. من وسواسم، بی سادگی زیر بار برو نیست. و هازا، این نکته دومه که نوشتید. هازا یعنی چی؟ حسن و قبح به معنای دوم. حسن و قبح به معنای دوم مثل اون چیزی هست که معتقد می باشند به اون چیز نظریه جدید در باب رنگ. نظریه جدید علمای فیزیک در باب رنگ. بگو حسن و قبح به معنی دوم مثل چیه؟ مثل رنگ. و هازا و حسن و قبح به معنی دوم مثل اون چیزی است که معتقد می باشند به اون چیز نظریه جدید در باب رنگ. وجه شبه اول چی بود؟ همونطوری که رنگ بدون نور نیست، حسن و قبح دوم بدون انسان مدرک نیست. حیثو ببخشید رفتم پایین. به دلیل اینکه گفته می شود انها، یعنی ان الوان نیست واقعی برای الوان. تمام واقعش با چی پیدا میشه؟ با نور. نیست واقعی برای الوان. پس چیه اینه که ما میبینیم چیه؟ نیست واقعی برای الوان. بلکه الوان حاصل میشود از انعکاس اطیاف شعاع. بله؟ یعنی واقعیتی ماورای نور نداره. یعنی بدون نور هیچ واقعی نداره. یعنی تا نور نباشه نیست. لذا تو اتاق تاریک چون نور نیست رنگم نیست. پس تمام قوامش به چیه؟ به نوره. چنان که سازگار بودن با طبع و روان شما تمام قوامش به تو هست و درکه. اگه تو درکش نباشه حالا او تاریکی این سیاهی است. او دیگه بعدا از آقایون فیزیک. بله هیه تحصلو، بله هیه چی؟ الوان حاصل می شود از انعکاس شعاع نور بر جسم. یعنی موقعی که نور می خوره به جسم، شعاعهای نور می خوره به جسم، این نور منعکس می شه. از انعکاس نور چی پیدا می شه آقا؟ رنگ. انعکاس اطیاف جمع طیف، شعاع، شعاعهای نور بر جسم. فف ظلام ارا بذارید. بس در تاریکی حیث لا ضوء چون نیست، بگو چون نیست نوری پس رنگی هم نیست. لیست نیست هناکه، یعنی در تاریکی نیست، در تاریکی رنگهایی موجود. بلفل، بچه ها چرا گفته بلفل؟ یه ذره تعمل بکنید. حیث لا ضوء چون نیست، بگو نوری نیست هناکه، بگو در اون تاریکی رنگهای موجود. بلکه بل بچه یه لحظه با من باش. این اتاق تاریکه، چشمو نمیبینه، متوجه هستی؟ چون تاریکه بس نور وجود نداره ولی اون جسم وجود داره. الان اتاق تاریکه، این مگه جسم نیست؟ اتاق تاریکه ولی این وجود دارد. دو اون خصوصیتیم که توی این جسمه، که این خصوصیت باعث شده که موقعی که نور بهش میخوره رنگ سیاه ما ببینیم، اون خصوصیت هم حقیقتا هست. متوجه هستی؟ پس تو تاریکی چند چیز وجود دارد؟ دو چیز. بگو یک جسم، دو کدوم خصوصیت؟ اون خصوصیتی که اگه نور بهش میخورد باعث میشد که چشم شما سیاه ببینه، اون خصوصیت هم توش هست. این دوتا هست، ولی یه چیز نیست. نور نه، رنگ نیست. این اتاق تاریک است. این اتاق تاریک است. چی وجود نداره؟ نور نیست. خیلی خوب، این مهم نیست برای من. نور نیست، درسته. یه چیز دیگه هم نیست، رنگ هم نیست. وقتی تاریکه چی داری میبینی؟ وقتی تاریکه تو چی را داری میبینی؟ چه رنگی داری میبینی؟ ها، میخوای رد این نظری؟ خب بابا، حالا ما داریم نظری ایشون میبینیم، حالا ما داریم فعلا نظری ایشون میبینیم. اتاق تاریکه، دو چیز نیست دو چیز هست. دو چیز نیست دو چیز هست. یک چیزی که نیست، نور نیست، رنگ نیست. حالا ایشون میگن سویه هست، حالا فعلا ایشون میگن نیست، حالا دیگه ایشون میگن نیست بابا، چون نور نیست، رنگم نیست. ولی دو چیز هست. دو چیز چیه؟ جسم هست. کدوم خصوصیت؟ اون خصوصیتی که اگر نور بود، نور میخورد به اون جسم، اون خصوصیت توی جسم باعث میشد که شما مشکی ببینی. خصوصیت اون جسمم هست. حل شد آقا جان؟ حالا این همین حرفو دوست دارم روی سیب مثال بزنی. سیب قرمز. حالا اگر انسان مدرک باشد، اگر انسان مدرک باشد، بگو انسان هست، درک و فهمش هم هست، سیبه هم هست، او خصوصیتی تو اون سیبه مزه که باعث سازگار بودن این سیبه با طبع و روان این آقا شده، اینم هست. درست آقا جان؟ انسانه هست، درکش هست، سیبه هست، خصوصیت هست، سازگار بودن با طبع و روان این آقا هم هست. درسته؟ حالا انسان مدرک نیست رو کره زمین. حالا بگو چی نیست چی هست؟ انسان نیست، درکم نیست، سیبه هست، خصوصیت هم هست، ولی سازگار بودن با طبع و روان نیست. فهمیدید؟ بعیده فهمیده باشه، ولی سرکون بفهمید. بیه تو عبارت. حالا این موجودتون بلفل میفهمید چرا گفت بلفل؟ چون تو اتاق تاریک رنگ بلفل نیست، ولی بالقوه هست. میدونی چرا؟ چون خصوصیت هست. بیه تو عبارت. حالا این رد شده یا نشده دیگه نمیدونم. بل الموجود و حقیقتن، آنچه که موجود است حقیقتاً اجسامون، جسمهایی است، مثل سیب. ببخشید سیب مثال نزنید، به این زفته مثال، من این زفته بود فعلا، و سیب مثال بعدی بود. آنچه که موجود است حقیقتاً اجسامی است، این زفته، که فیها، که در این اجسام یک صفات حقیقیه است. اون صفتش یعنی همون چی؟ نه نه، خصوصیته. متوجه هستی؟ آفرین. این صفاتون حقیقیه یعنی خصوصیت این زبطه. اون خصوصیت باعث میشه که اگه نور بهش میخواد شما چی رو ببینی؟ سیاهی. سعی کن متوجه بشید، آنچه که موجود است حقیقتا اجسام است، زبطه، که در این اجسام یک سلسله صفاته، بگو حقیقی است، که هیه، که این صفات حقیقیه منشأ میشه برای اینکه منعکس بشه، شعاع، یعنی شعاعی که بهش میخوره منعکس بشه بخوره به چشم شما، منشأ میشه برای منعکس شدن شعاع نور، هنگام واقع شدن نور علیها بر اون، بگو علیها، اجسام، علیها رو بزن به اجسام، هنگامی که واقع میشه نور بر اون اجسام. و نیست هر یک از رنگها، رنگ نیست مگر یک طیف، طیف یعنی یک شعاع. این مال رنگ های بسیط هست آقا، رنگ هایی که از یک شعاع درست شده. متوجه هستی؟ نیست هر یک از رنگ ها مگر یک شعاع یا اطیاف. اطیاف یعنی چی؟ شعاعهایی، یا بیشتر که ترکبت، که ترکیب شده این شعاعها. و هاکزا، خب ترکبت میخوره به شعاع. و هاکزا نقول و میگویی ما در حسن اشیا، بابش تفسیره، و جمال اشیا، البته حسن و جمال به چه معنا؟ بگو به معنی بگو تا من بفهمم داره گوش میدی. میگویم من در حسن اشیا و جمال اشیا به معنی سازگار بودن با طبع و روان. بگی چی از چی نیست؟ اگر انسان باشد، درکش باشد، هم سیبه هست، هم اون مزه هست که خصوصیت، هم سازگاری. ولی اگر انسان مدرک نباشد، انسان نیست، درک نیست، سیبه هست، خصوصیتی که طعمشه هست، سازگاری نیست. شد آقا جان؟ قشنگ، یعنی قشنگ گفته که یعنی لهمون کرد. و شیء الواقعی فیها، و اون شیء واقعی فیها، بزن به اشیاء، اون شیء واقعی، یعنی اون شیئی که حقیقتاً است، فیها در اشیاء، میدونی چیه؟ ما هو و منشأ الملائمه فی الاشیاء، چیزی است مزه. و شیء واقعی فیها در، میگن اشیاء، اون چیزی که حقیقی هست در اشیاء. و شیء واقعی یعنی اون شیئی که حقیقتاً است. بنویسید اینا را، شیء واقعی فیها در اشیا، چیزیست که اون چیز منشأ سازگاری هست در اشیا. حالا اون ماه و منشأ الملائمه فی الاشیا مثل طعم، بگو بو بو بو. اگه تو باشی، درکم داشته باشی، عطرم باشه، او خصوصیت عطرم باشه، مو بو به شامت میخوره میفهمی. اگه تو نباشی، درکم نباشه، عطره هست، خصوصیت هم هست، بوه هم هست، ولی سازگاری با طب و روان تو نیست. مثل طعم، این طعم مثال است برای ماه و منشأ بنویسید. ماه و منشأ مثل طعم و بوه و نحوی این دو. الذی، این الذی میتونه صفت برای الطعم و الرائحه بگیرید. میگه این مزه و بو چیزیه که هو اون چیز کسف. یه لحظه با من باشید آقا، میگه مثل اون خصوصیت است که در این جسمه که اگه نور بهش بخوره باعث میشه که شما به چشمت رنگ سیاه ببینی. اون طعم سیب، مزه سیب مثل خصوصیت توی جسمه هست. الذی صفت است برای طعم، طعمی که هو اون طعم مثل صفتی است در جسم. منظور من از جسم ضبط هست. میگیم چرا؟ میگه استکونو به دلیل اینکه میباشد اون صفت منشأ برای انعکاس شعاهای، بگو نور. نمیدونه حل شد یا نشد. چیه توی سیب مثل خصوصیت این ضبط هست؟ مزش، مزش. کما ان نفس اللذت والعلم ایزن امران واقعی هم، حواست ما من باش کاملا. میگه همونطوری که خود لذت و درد، ایزن، ایزن یعنی مثل منشأ، تو بنویس میفهمی الان، لذت و الم ایزن مثل منشأ امران واقعیان. رفقای من، مرحوم مظفر بد رفته متاسفانه. منظور از امران واقعیانی که ایشون اینجا میفرماید، امران واقعیان یعنی امرانی که خیالی نیست، فقط در همین حد، یعنی امری که حقیقتا وجود دارد. حل شد؟ پس واقعیان یعنی چی؟ یعنی خیالی نیست. الان نگاه کنید، خیالی نیست یعنی چی؟ لذت بودن یک امری است که حقیقتا وجود داره. لذت صفت است برای نفس من، الم صفت است برای نفس من. حقیقتا این لذت بردن هست، من الان لذت میبرم از این شی. اینجوری نیست که خیال میکنن که لذت میبرم، متوجه هستی؟ یا من حقیقتا درد میکشم از اون شی. اینجوری نیست که خیال میکنن که درد دارم. منظورشون از واقعیان یعنی چی؟ یعنی لیس به خیالی گین. بنویسی تا فردی توضیح اگه حال داشتم برگردم بهتون بدم. خود لذت و علم ایزن مثل منشأ. منشأ چی بود آقا؟ اگه فهمیدی بگو. منشأ توی جسم چی بود؟ خصوصیت این جسم. تو سیبه چی بود؟ مزه. اون مزه حقیقتا وجود داره، چه انسان مدرکی باشد چه نباشه، لذت هم هست حقیقتا. خود لذت و علم ایزن، ایزن یعنی چی؟ بنویسید اینا رو، یعنی مثل منشأ امران، بگو واقع. خوب حواستون با من باشه، حواس هزار دنگ به من باشه، کتابتون باید اینجوری باشه. ولیکن لیسا هما الحسن والقب اللذان بگو لیسا داره اللذین ای درستر هم لیسا نداره کتابی که لیسا داره خطش بزنید بله نه کلن لیسا نباید باشه اولی باید باشه دومی باید نباشه اون هما باشه مهم نیست هما باشه مهم نیست لیسای دومی نباید باشه فهمیدی چی شد؟ نداره که کتاباتون نداره. یه لحظه با من باشی لذت و علم صفت کی هست؟ صفت باطن من ولی سازگار بودن یک شی با طبع و روان سازگار بودن صفت او شیعه هست بفهمیدا متوجه هستی؟ این هر تدبیس غلط میگن کجاش غلطه لذت و علم صفت چیه؟ صفت من حقیقتا وجود داره خواب و خیال نیست ولی سازگار بودن اون شی با طبع و روان من سازگار بودن صفت من نیست صفت چیه؟ اون شیعه هست نه نه اون نیست نه کار به خارجان واقع نمیخوایم بگیم داره غرض اینه که بدونید لذت و علم صفت منه حسن و خوب صفت اون شیعه هست به تو عبارت ولی اینو من بخوانم هم زده که گفتم متوجه بشید همینه خیلی مهمه ولیکن نیست هما هما رو بگید لذت و علم نیست لذت و علم حسن و قبهی که اون حسن و قب از صفات اشیاء است. فهمیدی چی شد؟ میگن اسیب و حسن یعنی سیب سازگاری با طبع و روان من داره ولی میگن من لذت میبرم بفهمید این حرف درست نیست چرا؟ چون بعدن قبلن ایشون فرمود که لذت و علم برمیگرده به همین معنی دوم یادتونه اگه لذت و علم برمیگرده به معنی دوم که نباید بشه صفت برای دو چیز که روز پنجشنبه یادتونه و لذت و علم از صفات باطن است نمیدونم میفهمید یا نه لذت و علم از صفات بگو باطن است کدوم باطن باطنی که درک میکند حسن و کبرا بچه درس فردا راحت ان شاء الله